غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی، ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم. دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم، خود ز کمندت نرهانم.
دوست دارم و دانم که توی دشمن جانم.
نگاه کن، دنیا پر از فرصت‌هایی است که فقط منتظر توست. و پاخیز و از فرصت‌های جدید استفاده کن. خب بریم سراغ پیامک‌های امروز من. خواهر گل ما گفته سلام، زهره هستم از تهران، ممنون میشم که زمان برنامه را بیشتر کنین. زنده باشین. این لطف شما مهربانا را به ما میرسانه که علاقمند هستین وقت بیشتری را در کنار ما باشین. ما هم خیلی خوشحال میشیم که در کنارتان باشیم دوستان، و این باعث خوشحالی ماست. به افتخار خواهر گل ما آهنگ از جمشید پروانی را میشنوید.
موسیقی نشانم قلبم دوب دوب میکنن والا بایار جانم قلبم دوب دوب میکنن دلم پریشانم قلبم دوب دوب میکنن دلم پریشانم قلبم دوب دوب میکنن
ادیسون معتقد است که اغلب شکست‌های زندگی برای افرادی رخ داده که موقع تسلیم شدن نمی‌دانستند که چقدر به موفقیت نزدیک شدند. باز هم پیامکی به دست ما رسیده که دوست شنونده ای ما نام خود نگفتن و ای که از کجا با ما به تماس شدن، اما چهار شماره آخرشان 0295 است. گفتن که اگر میشه آهنگ از خوشی میمیرم با صدای بابک جهانبخش را پخش کنید. بله، بروی چشم. بریم به اتاق فرمان و آهنگ از خوشی میمیرم با صدای بابک جهانبخش را به اتفاق بشنویم.
هر کسی عاشق حال منو میدونه، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشید کارم، تموم شه کار دنیا، من با تو کار دارم، با تو کار دارم. بدجوری عاشق شدم و این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه حتی هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم. روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه تا هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم.
همیشه دعا کنید دوستان، چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطا کارترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد. قطعاً با آرامش واقعی میرسید. اگر آرزویی داری حتما توانایی رسیدن به او را داری، چون اگر قرار نبود که به آرزویت برسی اصلا به فکرتم نمی رسید که چون این چیزی بخوایی. پس برای آرزوهای برنامه ریزی کن و تلاش کن.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور.
بله دوستان، برنامه خودتان تار و تنبور را از رادیو دری مشهد شنونده هستین. ما هر روز در همین لحظه مهمان دلهای باصفایتان هستیم. ممکن است که شما دوستان همین لحظه در حال دریوری باشین، یا شاید با دکان شیشتین و همراه دیگه همکارا و هم محلیاتان برنامه را گوش میکنین، و یا شاید هم همراه خانواده نازنینتان دور سفره نان چاش شیشتین و همراه نوش جان کردن غذا تار و تنبور را میشنوین. خیلی خوشحال میشیم که حاضریتان در برنامه بزنین و ما را دلگرمتر و پر انرژی تر بسازین با همراهیتان. سامانه پیامکی ما در ایران و 0794-7171-4044 در افغانستان و همچنین شماره واتساپ برنامه 0098-993-607-7274. سلام، یک آهنگ از فرهاد دریا میخواستم. ای شنونده خوبمان، 4 شماره آخرشان 5461 هست. بچشم، میریم آهنگ فرهاد دریا رو میشنویم که میگه دنیا گذران و کار دنیا گذران، خوش پیر شویم ایار جوان، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
La 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 la, oh oh oh, oh. Yeah.
کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیر شوی یار جوان، خوش پیر شوی یار جوان. من نغم سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسران. سال گذرت سال دگر باز آید، دو سال دگر عمر جوان می گذرد، دو سال دگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ما ششتا و کاروان زفل می گذرد. این سال گذرت سال دگر باز آید، دو سال دگر عمر جوان می گذرد، دو سال دگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
آری آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست. من به پایان دگر نیندیشم، که همین دوست داشتن زیباست. سلام، من خانم کریمی هستم از مشهد مقدس. آهنگ درخواستی داشتم از خواننده محبوب مرتضی اشرفی، تقدیم میکنم به همسر عزیزم ابراهیم راستگو. با امید روزهای خوب برای همه شما عزیزان، این آهنگ را میشنویم که درخواست خانم کریمی از مشهد است.
غم و قصه ها رو با هم دیگه حل و فصل کنیم. چیدم برنامه رو تا بیا همراهم. وای اگه بارون بزنه چه حالی میده، چه حالی میده. دوتای میریم شما جنگل و یه جای بهار. وای اگه بارون بزنه چه حالی میده، چه حالی میده. میریم اون جایی که غم نباشه، زندگیمون تازه اولاشه. پای باش دیوونه میشم اینقدر که علاقم به تو برملاشه. به دلت نه دیگه بد نمیدم، به چوزای من فقط نمیدم. صاف و پوست کنده برات میمیرم، میدونی من رو تو بد کلیدم. غم و قصه ها رو با هم دیگه حل و فصل کنیم. چیدم برنامه رو تا بیا همراهم. وای اگه بارون بزنه چه حالی میده، چه حالی میده. دوتای میریم شما جنگل و یه جای بهار. وای اگه بارون بزنه چه حالی میده، چه حالی میده. میریم اون جایی که غم نباشه، زندگیمون تازه اولاشه. پای باش دیوونه میشم اینقدر که علاقم به تو برملاشه. به دلت نه دیگه بد نمیدم، به چیزای من فقط نمیدم. صاف و پوست کنده برات میمیرم، میدونی من رو تو بد کلیدم.
محمد اقبال لاهوری چه زیبا میگه: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، از همین خاک جهان دگری ساختن است. دوستان، موفقیتی نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه ایست که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. حال دلتان خوب باشه و موفقیت سرمایه همیشگی زندگیتان.
در کوچه‌باغ
دوستان عزیز، از دیروز که در کوچه باغ موسیقی قدم می زدیم به ساز زیبا و همه پسند گیتار رسیدیم و گفتیم که گیتار انواع و اقسام مختلفی داره که ما سعی می کنیم هر روز خیلی کوتاه در مورد یکی از این انواع صحبت کنیم و امروز نگاهی داریم به گیتار فلامنکو. گیتار فلامنکو عضوی از خانواده ی گیتار آکوستیک است، اما با ملیتی اسپانیایی. ریشه پیدایش ساز فلامنکو همانطور که از نامش پیداست به موسیقی و سبک فلامنکو برمیگردد. در حقیقت این گیتار زمانی پا به دنیای موسیقی گذاشت که اسپانیایی ها شروع به استفاده از سایر سازها در این سبک از موسیقی کردند. گیتار فلامنکو با سرعت جای خودش را در این سبک باز کرد، به شکلی که امروزه هیچ رقصنده فلامنکویی قادر نیست بدون ضربه های گیتار پاهای خودش را روی زمین بکوبد. فلامنکو تفاوت چندانی با گیتار کلاسیک نداره دوستان. برای تشخیص این دوتا فقط کفایت میکنه که نگاهی بر رنگ بدنه چوبی گیتار بندازین. گیتارهایی با رنگ قهوه‌ای تیره معمولاً کلاسیک هستند، اما اگر گیتاری با رنگ زرد و روشن از دوستتان هدیه گرفتین، او بدون شک طرفدار سبک فلامنکو بوده. علاوه بر این کافیست که کمی به صدای ساز گوش بتین. گیتار کلاسیک معمولاً صدای ملایم‌تری داره و هر نوت به تدریج رو به سکوت میره. به عبارتی نوت‌ها ماندگاری بیشتری دارن. خب حال بشنویم قطعه بسیار زیبا از گیتار نوازی آرامش بخش.
Thank you.
متشکریم که در کنار شما و هم نفس با شما بودیم در تار و تنبور امروز. ممنون که تا پایان برنامه صبورانه یاریگر ما بودید. انشالله که همیشه بزمتان مصفا و آکنده از عشق و وفا باشه. یک سبد یاس سپید در رنگ امید با هر چه صفا هست از سوی خدا در شکل دعا تقدیم شما. بدرود دوستان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
شنونده‌های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحت بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نورو سرجری هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تومورها یا سرطانها و کانسرهای مغزی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد شیوع و گسترش تومورهای مغزی در جوامع بشری و در کشورها اشاراتی داشتن و اشاره کردن که گرچه این مشکل یک مشکل نادر و کمی در جامعه بشری است الحمدلله، اما وقتی با وجود می آید اگر که به خوبی تشخیص داده نشود، به موقع تشخیص داده نشود و اقدامات درمانی و معالجوی برای او صورت نگیره، خوب می تواند عواقب و پیامدهای بسیار بد و خطرناکی داشته باشد. اما اشاره شد که ما باید توجه داشته باشیم که هر تومور و توده‌ای که در مغز گزارش میشه و یا مشاهده میشه، تشخیص داده میشه، به این معنا نیست که حتما یک تومور و یک غده خطرناک است، چون یک بخش قابل توجهی از تومورها و توده های داخل مغزی خوشخیم هستند. خوشخیم یعنی کم خطر هستند و با سادگی اینا کنترل و معالجه میشن و کدام خطری هم ندارد. اشاره شد که انواع و اقسام اولیه و ثانویه ای تومورها و غده ها را داریم. به عوامل محیطی اشاره شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. عزیزان شنونده، ادامه بحث با دکتر صاحب جلیلی خوشنود داریم. شما ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جلیلی خوشنود.
با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر و سپاس از محبتی که کردین، بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به اینکه در جلسه قبل اشاره داشتین که شایع ترین نشانه و علامت تومورهای مغزی میتونه سردرد باشه، حالا اگر کسی سردرد داشته باشه یا سرگیجه و از این قسم علائم، چیکار باید بکنه؟ و شما اگر بیماری با این گونه نشانه ها و علائم مراجعه بکنه به شما، چی اقدامات تشخیصی برش انجام میتین؟
بعضی علائمی که ایجاد میشه که دیگه اصلا نیاز به حضور بیمار نیست، چون دیگه بیمارو میارن، مثل بیماری که دچار در واقع اغما میشه، دچار اختلال هوشیاری میشه، یا دچار تشنج ناگهانی میشه، اینا دیگه خب اصلا بیمارو میارن. ولی بیمارایی که مثلا سردرد دارن یا احساس میکنن که مثلا دچار اختلال بینایی شدن، اختلال شنوایی شدن، خب این بهترین راهش اینه که مراجعه بکنن به حالا یا پزشک مغز و اعصاب داخلی، نورولوژیست یا نوروسرجن یا جراح اعصاب مراجعه بکنن. معمولا اولین چیزی که در پزشکی بهش در واقع رجوع میشه معاینه بالینیه.
بله،
پزشک معمولا یه معاینه بالینی خوب از نه انجام میده، چشمشون رو میبینه، مردمکای چشم، ته چشم دیده میشه، معاینات حسی، معاینات حرکتی کامل انجام میشه، و اگر باز بر اساس شرح حال بیمار و معاینه بالینی بیمار شکی رو در واقع برای پزشک ایجاد کرد، برای پزشک معالج، اولین اقدامی که درخواست میکنه برای بیمار یک امارای معمولا ساده است.
بله.
بعد اگر مگر اینکه چیز خاصی بخواد بر واقع شک پزشک رو برانگیزه، برای امارای با تزریق، معمولا یه دونه امارای بدون تزریق ساده انجام میشه، و اگر باز داخل اون امارای موردی بود که شک پزشک رو در واقع خیلی قوی کرد، یک امارای با تزریق برای بیمار درخواست میده.
بله.
در کنار این ما سی تی اسکن هم میتونیم انجام بدیم. همینجا باز من یه توضیح بدم، این معمولا برای بیمارا خیلی سواله راجع به اشعه‌اش. اینم بگم که امارای بر اساس در واقع مغناطیسه که کار میکنه، نه بر اساس اشعه، و سی تی اسکن بر اساس همون اشعه در واقع کار میکنه، اشعه ایکس در واقع کار میکنه. این تفاوتیه که در واقع وجود داره، چون مخصوصا برای کوچولوهاشون سوال میکنن امارای بکنیم یا سی تی اسکن بکنیم. ما در واقع روش های دیگه هم داریم، یه روش دیگه هم داریم در واقع MRS یا MR اسپکتروگرافی که انجام میشه. اون هم باز در مواقعی که پزشک در واقع چیزی رو دیده، شکی رو کرده، حالا میخواد ببینه که اون زایعه در واقع زایعه تومورال هستش یا مثلا خدای نکرده مثلا آبسه هستش یا یه زایعه مثلا خوشخیم هستش، یا مثلا در مواردی که بیمار تومور داره میخواد پزشک ببینه که این تومور عود کرده یا عود نکرده یا اثر ناشی از رادیوتراپی اون چیزی که میبینه. در هر صورت خود MRS هم یک بررسی خیلی خیلی خوبی هستش برای این زایعه.
بله.
اگرم باز پزشک گاهی موقع میبینید عکس رو میگیره، شک میکنه به این که اصلا این زایعه زایعه اولیه مغز نیست، این زایعه احتمالاً متاستازه، یعنی احتمالاً تعدادش زیاده، ابعادش خاصی داره، در جای خاصی از مغزه، شک میکنه که پزشک معالج که این یک زایعه متاستازه، یعنی در واقع بیماری اولیه در ریه بوده یا در خانمای محترم در سینه‌شون بوده یا در شکم، روده، در آقایون در ناحیه پروستات، یا یک ملانوم مثلا پوستی بوده داشته که مثلا متاستاز داده. و در این جور مواقع وقتی باشه قطعا پزشک یه بررسی کامل بدنی، عکس برداری کامل ریه و شکم و اینا رو در واقع درخواست میکنه برای بیمار.
بله، بسیار عالی. سوال دیگه که دکتر صاحب، آیا چکاپ و تست های دوره‌ای و معمول برای پیشگیری و تشخیص سرطان های مغزی وجود داره و افراد و آدم ها اجازه دارن از نظر علمی و درست است که هر چند وقتی، هر چند سالی یک بار برن و عکس و MRI بگیرن از مغز و از جمجمیشان، این کار علمی است؟
اینجور کار نه، علمی نیستش، به خاطر که ما در پروتکل جهانی WHO یا سازمان بهداشت جهانی یک سری در واقع بررسی های دوره‌ای داریم، در بانوان، در آقایون بررسی از یک سنی به بعد، بررسی پروستات داریم، بررسی در واقع واژینال داریم، بررسی سینه داریم، بررسی از نظر خونریزی مخفی روده‌ای داریم، این بررسی ها وجود داره، ولی بررسی برای مغز اصلا وجود نداره که ما بگیم مثلا بریم هر ماه یا هر 6 ماه مثلا بریم MRI بکنیم.
بله.
تو بعضی از ضایعات مثلا مغزی که مثلا در چند نمونه از فامیل مثلا دیده بشه و شک پزشک رو برانگیزه که این میتونه یک زمینه ژنتیکی داشته باشه، معمولا خود پزشک معالج به افراد اون خانواده میگه که برن در واقع یه غربالگری انجام بدن از نظر اون بیماری، ولی در به صورت روتین خیر همچین چیزی وجود نداره که بخوان برن MRI بکنن.
دکتر صاحب، بعضی افراد سردردهای طولانی مدت و شدید دارن، مدت‌های زیادی با سردردها مشکل دارن، اما خب در گرافی‌ها، در سی تی اسکن، در MRI که انجام دادن نرمال و طبیعی بوده و هیچ مشکل گزارش نشده، اینا آیا بازم باید از نظر احتمال و خطر تومورها و سرطان‌های مغزی پیگیری بکنن، تشویش داشته باشن و دیگه یکی آیا تومورها و سرطانهای مغزی ما کدام شاه علامت، یعنی یک علامتی که قویاً ما را رهنمایی بکنه به یکی ممکن است سرطان مغزی داشته باشیم، آیا همچی یک شاه علامتی در رابطه با علائم سرطانهای مغزی وجود داره؟
همونجور که ما گفتیم شایع ترین در واقع درد بشر سردرده و بازم شایع ترین علامت تومور هم سردرده، ولی در واقع خوشبختانه اکثر کسانی که سردرد دارن در بررسیایی که میشه اگه لازم باشه سی تی اسکن یا ام آر آی ازشون گرفته بشه معمولا نرمال هستش. نرمال بودنش به این معنی نیستش که این فرد سردرد نداره، نرمال بودن به این معنی هستش که این فرد در واقع زایات تومورال، زایات عروقی در واقع نداره و باید بره دنبال درمان در واقع نوع سردردش که میتونه سردرد میگرنی باشه،
بله،
سردردهای تنشن باشه، کلاستر باشه، سردردهای موزی داریم که معمولا به درمانهای دارویی، درمانهای رایج خیلی سخت جواب میدن و باید از روشهای پیشگیری هم برای اون سردردها استفاده بکنن. راجع به شاه علامت در واقع تومورها، در تومورهای مغزی ما شاه علامت به اون معنا نداریم، علامت‌های متعدد که گفتم که تیتروار بخوام بگم همون دوباره راشه همون سردرد هستش، اختلالات حرکتی، اختلالات حسی، اختلالات هوشیاری، اختلالات بینایی، اختلال بل، اختلالات شنوایی، گاهن تغییرات خلقی، فلج صورت، دوبینی، اختلال در میدان دید، سرگیجه های پایدار و شدید، اینها اختلالات بویایی، اینها هر کدوم علامت هایی هستن که اگر در واقع برای بیماران ایجاد شد و ظرف چند روز هم رفع نشد و پایدار موند حتما باید برای در واقع بررسیشون که علت تومورال یا زایات مغزی نداشته باشه حتما باید مراجعه بکنن.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات که ذهن افراد را مشغول کرده ای که وضعیت درمان و معالجه تومورها و سرطانهای مغزی چه قسمی است؟ آیا ما درمان و معالجه قطعی و کامل داریم برای بیماری؟ و مسئله امید به زندگی و زنده ماندن افرادی که سرطان مغزی دارند چگونه و چقدر است؟
ما همونجور که عرض کردیم ما تومورهای در واقع متعدد مغزی داریم که از بعضی تومورها هستن که از پرده مغز منشأ میگیرن یا تومورهای خوشخیم‌تر دیگه‌ای وجود دارن که اینها کاملا یک زندگی طبیعی با امید به زندگی کاملا طبیعی میتونن داشته باشن.
بله.
بعضی از تومورهای مغزی هستن که طبق در واقع درجه بندی پاتولوژی میتونن درجه 3 یا 4 باشن که با درمانهای ادجوانتی که دریافت میکنن معمولا امید به زندگی 1.5 تا در واقع 2 سال به صورت میانگین ما برای اینا داریم.
بله.
بقیه زایات تومورال هم هستن که گاهن از طول عمر و امید به زندگی 5 سال، 7 سال، گاهن 15 سال رو ما میتونیم برای اینا پیش بینی بکنیم که داشته باشن.
سپاس تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. نکته اینه که از چه درمان‌هایی برای پایین آوردن تب استفاده می‌کنیم. ببینید ما دو دسته داروی شایع داریم که پدر مادرها هم خوب می‌شناسن. یک دسته خانواده استامینوفن‌ها هستن و یک دسته خانواده ما انسید بهش میگیم که شایع‌ترینش که استفاده میشه ایبوبروفنه. اینی که کدومشون در پایین آوردن تب مؤثرتره برخلاف نظر عامه که ایبوبروفن بیشتر پایین میاره تفاوت چندانی ندارن. و اینکه آیا یکی رو استفاده کنیم به طور متناوب از داروی دیگه هم همراه با اون استفاده کنیم باز هیچ اثر خاصی نداشته. بنابراین شما درجه حرارتی که ذکر شد تا 41 درجه میتونید از هر کدوم از اون دو دارو استفاده کنین. با دوز مناسب، دوز رو پزشک باید بگه، هر کدوم از اینها دوز بیش از حدشون میتونه عارضه داشته باشه. گرچه در مجموع داروهای بی خطری هستن، ولی هیچ وقت نباید سرخود و یا با مقدار بیش از حد مجاز استفاده بشه. یادمون باشه بروفن یک جایگزینی برای تمام موارد نیست، به خاطر اینکه در بعضی موارد به خصوص بچه‌هایی که آبل مرغون داشته باشن باعث میشه که میزان عفونت‌های پوستی افزایش پیدا کنه. اضافه به اینکه بروفن عارضه کلیوی هم داره و اضافه به اینکه یه مقدار از تجمع گلبول‌های سفید خون که در واقع سد دفاعی بدن برای عفونت هستن جلوگیری میکنه. پس بروفن به میزان طولانی مدت نباید استفاده بشه و من باز تاکید میکنم هر دو اینا باید با نظر پزشک باشه تا استفاده بشه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان و ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب جناب آقای رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نورو سرجری، گفتند که تومورهای سرطانهای مغزی مشخصاً کدام شاه علامت و شاخصی خاصی ندارند. اما شایدترین علامت سردرد است که میتونه سردرد خب علتهای گوناگونی داشته باشه، ولی اگر همراه با سرگیجه، دوبینی یعنی یک چیز دوتا ببینن، تاری دید، اختلال حرکتی، اختلال حسی، اختلال بل و خوردن، مشکل شنوایی، اختلال در تعادل و این چیزها باشه، اینجا باید سریعتر پیگیری و اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب جلیلی خوشنود، در این قسمت راجع به تومورها و سرطانهای داخل مغزی یا اولیه صحبت شد. اینال یک دسته از تومورها و سرطانهای مغزی هم بود که ثانویه گفته می شدن، سکنجری، که اصل و منشیش در جای دیگی از بدن است ولی می تانه به مغز دست اندازی بکنه، متاستاز بده، به گفته عامیانه ریشه بدوانه. سلولهای سرطانی از جای دیگی بدن توسط سیستم خون، جریان خون به مغز منتقل شوه و اونجا جایگزین شوه و رشد بکنه. در ارتباط بگوین که بیشترین و شایع‌ترین سرطانهایی که می تانه به مغز دست اندازی بکنه کدام ها هستن؟
معمولا چیزی که ما خیلی شایع هستش و باشون برخورد داریم سرطان ریه هستش که خیلی در واقع باش برخورد داریم که به مغز متاستاز میده یا انتشار پیدا میکنه. انتشار معمولا این زایعات از طریق جریان خون هستش که سلولا میان و در مغز در واقع میشینن و اونجا رشد میکنن.
بله.
غیر از ریه در سرطان های سینه در خانم های محترم در سالهای اخیر خیلی شیوعش زیاد شده که حتی ممکنه چند سال از درمان موفق در واقع سینه این خانم‌ها بگذره و الان تحت مثلا درمان شیمی درمانی روتین قرار داشته باشه و بعد از چند سال میان با علائم سردرد یا اختلال حرکتی و متاسفانه وقتی بررسی میشن میبینیم که متاستاز دادن به مغز و گاهی مواقع حتی ستون فقرات با دردهای ستون فقرات میان چندین سال بعد از درمان.
بله.
به خاطر همینه که ما خیلی خواهش میکنیم از کسانی که دچار در واقع سرطان‌های ریه، سرطان‌های سینه، سرطان‌های روده بزرگ در آقایون، سرطان‌های پروستات و حتی بعضی از سرطان‌هایی که مربوط به بافت‌های پوستی میشه مثل ملانوم‌ها، اینجوری نیستش که بگن بعد از اینکه انشالله درمانشون اولیه‌شون هم موفق بوده دیگه در واقع دیگه پیگیری نکنن، عکس برداری نکنن، سراغ پزشک معالجشون دیگه نرن. اینا باید همیشه تحت درمان‌ها و بررسی‌های دوره‌ای قرار بگیرن.
بله.
به خاطر اینکه همونجوری که میدونید ما یه سری پروتکل‌ها برای درمان داریم، مثلا در درمان‌های متاستازها اگر تعدادشون به یک تعداد مشخصی باشه، جای مشخصی باشه، ابعاد مشخصی باشه، درمان و پروگنوز و پیشاگهیش خیلی بهتر از اینه که مثلا بیماری خیلی دیر مراجعه بکنه. در مراجعه زود هنگام ما خیلی میتونیم به بیمار کمک بیشتری بکنیم تا بیماری که با یک فاصله زمانی طولانی در واقع مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، گاهی ما مریضایی داریم که مشکلات و علائمی دارن مثل احساس صداهای در سر یا در گوششان. اینا سی تی و ام‌آر‌آی چیزام کردن کدام چیزی نشان داده نشده. اما دکتر معالج درخواست اقدامات زیادتری میکنه، میگه شما باید آنژیوگرافی عروق مغزی بشین یا که DSA شون یا CT آنژیوگرافی. این کارها چقدر ضرورت و اهمیت داره؟ میخوایم شنوندگان ما متوجه باشن که اهمیت اینها را از یادشان نره و با بی‌توجه نباشن. در ارتباط توضیح بدیم.
اولا توضیح بدم DSA همون در واقع آنژیوگرافی مغزی هستش. ما برای بررسی بافت مغزی از CT اسکن MRI انجام میدیم، برای بررسی در واقع عروق مغزی یا از CT آنژیوگرافی یا از MR آنژیوگرافی یا از DSA یا که آنژیوگرافی در واقع روتین هست استفاده میکنیم.
بله.
خیلی از مواقعی که بیمار دچار ضایعات تومورال عروق مغز میشه در جاهای خاصی، بیمار با علائم در واقع وزوز یا صدای دریا توی گوشش یا صدای گاهی موقع میگن قطره آب چلیک چلیک توی گوش، با اینا مراجعه میکنه. خیلی از اینها میتونه ناشی از اختلالات شنوایی، پیرگوشی، اختلالات گوش میانی اینها ایجاد بشه، ولی اینها همیشه چیزای خوشخیمیه که امیدواریم هم اینها باشه.
بله.
ولی چیزایی که بدخیم هست یا چیزایی که باید حتما درمان قطعی بشه و باید بررسی بشه رو ما نباید کنار بذاریم.
دکتر صاحب جلی خوشنود، در پایان اگه یک توضیح کوتاه و مختصر راجع به درمان و معالجه تومورها و سرطانهای مغزی بفرمایین که چی کارهای انجام میشه؟
درمان اصلی در واقع تومورهای مغزی شامل برداشتن همه تومور در صورتی که امکان پذیر باشه، چه از نظر جراح چه از نظر عوارضی که ممکنه بعد از عمل برای بیمار به جا بگذاره، یا برداشتن بخشی از تومور که هر بخشی از تومور رو در واقع ما برداریم، یا به اصطلاح پزشکی سایتوریداکشن در واقع ما انجام بدیم، در درمانهای بعدی بیمار به بیمار کمک بزرگی کردیم.
بله.
یک قسمتی که حالا میتونیم قسمت درمان نذاریم شاید، ولی بیماران فکر کنم درمان بیشتر تشخیص بذاریم، استریوتاکسی هستش یا همون نمونه برداری های مغزی. منتها به خاطر این میگم هم جنبه میتونه درمانی هم تشخیصی داشته باشه، به خاطر اینکه ما از طریق استریوتاکسی یا در واقع نمونه برداری انجام میدیم و بعضی از روش های در واقع درمانی مکمل مثل در واقع براکیتراپی یا گذاشتن سیت‌های رادیواکتیوی که برای تومورها میتونیم انجام بدیم رو از طریق در واقع این روش استریوتاکسی و با یه سوراخ کوچیک در واقع می‌بینیم و داخل تومور در واقع اینا رو در واقع می‌ذاریم.
بله.
یا برای بعضی از تومورها مثل کرانیوفارنجیوما که کیست‌های متعددی ایجاد می‌کنن،